البته
کنه.
من
یه ذره
زینب رو
سخته زینب
نمیذارم،
آخه
آره
کوچولوه.
زینب رو نمیذارم مثلا خرید حالا اطراف خونه داشته باشم، حتی با همسرم با زینب میریم، ولی حسنا و پسرا هستن خونه، اتفاقا خونه رو مرتب میکنم، میگم مامان رو خوشحال کنیم فلان کنیم.
عزیزم
یا
آخه
یه روز رفتم دیدم سالاد میوه درست کردن.
حسنا
آره
باریکلا باریکلا، خیلی خوب، خدا حفظش کنه.
سلام.
پس حسابی دختر خانم شما با تجربه هم شده و مسئولیت پذیری که شما هم براش در نظر گرفتین باعث شده که دیگه یه کتبانوی داره از خودش در میاد.
سلامت بشه انشالله.
خدا حفظش کنه انشالله. حسنا الان پشت خطه. آره و بخواه باش صحبت کنی.
باشه
حسنا جان. سلام.
سلام
عزیزم، چطوری؟ خوبی عزیزم؟ من صدا تو خیلی ضعیف میشنوم البته. خوبی؟
بله.
ای جانم چقدر مهربون صدای شما، خودت هم همینقدر مهربونی؟
خیلی ممنون. خوبی؟
من خوبم خدا رو شکر، خوشحالم صداتو میشنوم. حسنا الان مامان عزیزم، ممنونم ممنون. حسنا الان مامان داشتن کلی از شما تعریف میکردن، میگفتن که حسنا چقدر دختر مهربونیه، چقدر همیشه کنار مامانه، تازه گفتن شما سالاد میوه خوشمزم درست میکنی، درسته؟
بله.
ما یه روز بعد از کرونا باید بیای منزل شما سالاد میوه شما رو بخوریم، چون مامان که خیلی تعریف کردن. عزیزم عزیزم، مامان اینجا پیش ما هستن، شما هم که رفتین خونه مامان بزرگ. آره خوش میگذره؟
بله.
خدا رو شکر. به مامان بزرگ سلام ما رو برسون. مامان اینجا هستن، میخوای با مامان صحبت کنی تلفنی؟
بله
بفرمایید. مامانش حسنا خانم.
سلام مستا جان، خوبی؟
سلام مامان.
خوبی مامان؟
بله.
درساتو دیدی از توشا؟
بله بله.
اوضاع درسی حسنا چطوره؟
خوبه. خوبه. میگم خودش بنده خدا میره میبینه انجام میده.
چرا بنده خدا بچه ها مستقل نیزا ماشاءالله. حسنا محمد حسین و محمد هادی و زینب رو دوست داری؟
بله خیلی.
کدومشونو بیشتر؟ یواشکی به من بگو.
هر
ستاشونو عزیزم. خیلی مهربونه حسنا.
بله.
حسنا جان الان خونه مامان بزرگ هستی، مراقب خواهر برادرات هم هستی؟
بله.
آفرین به شما. دوست داری خواهر برادراتو؟
بله.
شده تا حالا مثلا محمد حسین یا محمد هادی دفتر کتاباتو پاره کنن عصبانی هم بشی؟
آره مثلا زینب کم بر کرده، بچه هم بچه بودن کرده بودن.
آخه بعد عصبانی شدی چی کار کردی؟
مثلا بهشون تذکر دادم، مثلا یکم بهشون چیز میکردم.
تذکر دادی؟ دفعشون که نکردی؟
نه.
آخه آره معلومه خیلی مهربونی، قشنگ معلومه که تو چقدر مهربون و دوست داشتنی هستی عزیز دلم. باشه قربونت برم، مزاحمت نشیم، برو بازی تو کن، کارهای درسی تو انجام بده. ما هم سعی میکنیم زود ضبطمون رو با مامان انجام بدیم، مامان بیان خونه پیش شما.
خیلی
عزیز دلم، روی ماهتو میبوسم، مراقب خودت باش.
ای
قربونت برم، منم همینطور، منم مثلا انرژی گرفتم، حالم خوب شد اصلا با شما صحبت کردم. مرسی عزیزم، ممنونم. به مامان بزرگ سلام برسون.
شش.
محمد حسین و محمد هادی و زینب رو هم ببوس.
شش.
با مامان کاری نداری؟
نه.
نه باشه، خدا حافظ. خدا حافظشم. خواهیم خدا حفظش کنه، چه دختر عزیز و دوست داشتنی و انرژی مثبتی بود. هزار ماشاءالله. ما چشممون شور نیست، شما صدقه براشون بزنید. خیلی هم عالی. چه حسی داشتید صدای حسنا رو شنیدید؟ حسنایی که 10 سالشه و الان انقدر خوب، هزار ماشاءالله صحبت کرد با ما. حستون چیه؟
خب خیلی لذت بخشه دیگه، اصلا آدم باورش نمیشه مثلا یه 10 سال پیش کوچیک بود، اصلا آدم فکرش رو نمیکرد یه روزی 10 ساله بشه. حالا دوباره میگم اینقدر زمان زود میگذره.
آره بچه خیلی زود بزرگ میشه.
آره واقعا. خب فقط آدم میتونه خدا رو شکر کنه که الحمدلله یه بچه سالم داره، صالح داره انشالله.
انشالله که عاقبت به خیر هم باشه. خیلی عالی بود. خیلی سوال خوبی به برنامه‌مون داد حسنا، ممنونم. یه بخش رو با شنونده‌هامون بشنویم، شما هم نفسی تازه کنید و در ادامه در خدمت
هستید. سلامت
باشید. خب شنوندگان محترم برنامه خاتون، ممنونم از اینکه تا اینجا با ما همراه بودین. ما امروز هم در برنامه خاتون میزبان یک بانوی عزیز و محترم و یک مادر دوست داشتنی، سرکار خانم حمیده کرباسی هستیم. خانم کرباسی، در بخش قبلی صحبتامون قبل از اینکه با حسنا جان هم صحبت کنیم، اشاره کردید به اینکه بعد از هر دوره تجربه بارداری و مادر شدن، به لحاظ روانی و به لحاظ جسمی در خودتون یک نشاط دوباره ای رو دیدید.
درست.
چندی پیش ما در محضر پروفسور اکبری بودیم، آقای دکتر اکبری که از مفاخر پزشکی کشور ما هستن و در حوزه دور از حضور شما و همه شنونده ها سرطان ها در واقع استاد زبده در دنیا هستن، همین نکته رو اشاره میکردن که خیلی از بیماری هایی که در خانم ها میتونه در واقع زندگی اونها رو تحت شعاع قرار بده، از جمله سرطان سینه، با بارداری عاملی خواهد بود که پیشگیری میشه. و هر بارداری، آقای دکتر اشاره داشتن که به لحاظ یک تحقیق علمی ثابت شده در دنیا، که با هر بارداری در واقع خانوم ها برخلاف اون چه که ما در عوام فکر میکنیم که شاید این بارداری ها به خانوم ها آسیب برسونه، شاید هر زایمان برای سلامت خانوم یک خطر و یک تهدید محسوب بشه، اتفاقا عکسشه و یک فرصته برای اینکه اون نشاط و سلامتی یک بانو رو تضمین کنه. شما هم در صحبتاتون اشاره داشتین و من یک دفعه یاد صحبت آقای دکتر اکبری افتادم. شما از این بگید، شاید خیلی بگن نه الان حمیده خانم داره شعار میده، مگه میشه با 4 تا بچه از این نشاط و سلامت جسم و روان صحبت کنن؟
درست. به قول شما اول اینو بگم که من دو قلوها رو که باردار بودم، رفته بودم مطب دکتر، حالا منتظر بودم نوبتم بشه، یه خانومی اونجا باردار بودن، MS گفتن، من MS داشتم ولی با بارداریم MS هم خوب شده، یعنی کامل برطرف شده. میگفت حالا نمیدونم، امکان داره بعد از اینکه زایمان کنم باز دوباره نشونه هایی ازش برگرده، ولی میگفت خیلی برام جالب بود که با بارداری حتی بیماری مثل MS متوقف شده بود حداقل. و این هم بگم برای خودم که به قول شما، حالا امکان داره اطرافیان بگن که نه خیلی آسیب میبینی و اینها، آسیب بالاخره از این بابت که باید حواست به این باشه که کلسیومت کم نشه، چون بچه از خودت داره تغذیه میکنه، از کلسیوم بدن خودت یا مواد معدنی بدن خودت برای رشدش چیز میکنه، تغذیه میکنه. و این از این بابت آدم باید خیلی حواسش باشه، هم تو دوران بارداری هم بعدش، خودش رو تقویت کنه، حواسش باشه، بالاخره اینجور چیزها کم نشه توی بدنش.
بله. و از هایی که خود مراقبتی در هر سن و سال و در هر شرایط همه باید از خودم داشته باشه،
یا حتی دندونهاشو مثلا حواسش باشه. به قول دوستان که مثلا به قول شما میگن نه شعار و اینها، نه از این بابت ها امکان داره آدم آسیب ببینه، و به قول شما اصلا کلن افزایش سن همین مشکلاتو داره.
بله.
حالا کمتر و بیشتر، ولی واقعا اون نشاطی که شما میفرمایید یا من گفتم، واقعا توی روح آدم احساس میشه، یعنی که احساس میکنی تمام کثیفیای بدن آدم، یا یعنی که تمام اون خستگی ها، نمیدونم تو اون چند سالی که حالا به قولی باردار نشده بودی، تمام اینا از بدنت خارج میشه و دوباره انگار روح تازه‌ای میگیری.
بخاطر تغییرات هورمونی در دوران بارداری خودش در واقع تضمین کننده سلامت خانم ها میشه. میگم این به لحاظ علمی هم کاملا ثابت شده بود که شما هم بهش اشاره کردید. خانم کرباسی، شده مثلا یه وقتی بینید تو جامعه کار اداری داشته باشید، یعنی برید سوار اتوبوس بشید، بلکه تو جامعه برید خرید، بعد دیگران چپ چپ نگاه کنن که با 4 تا بچه بلند شدی اومدی، حالا که چی بشه؟ بله. از این نگاه های سنگین شما تجربه کردین؟
بله. خب مثلا به من که میرسن که مثلا میگن که آخه نازی، مثلا یه بار رفته بودیم، بله رفته بودیم فروشگاه خرید میکردیم، بعد خب پسرها بودن، حسنا هم بود و اینها و زینب هم بود، یه بنده خدایی رد شد، فهمید که این 4 تا برای من هست، همسرم رفته بودن جلوتر حساب کنه.
بله.
رشن گفتن آخه چقدر بچه هست، 4 تاشون واسه شما اینا، گفتم بله اینا، گفتن خدا حفظشون کنه. و وقتی رفته بودن جلو، حالا ایشون هم رفته بودن حساب کنن با حالا دوستشون که همراهشون بود میگفتن برای چی این کار رو میکنه، برای چی اینقدر بچه آورده، مگه بیکاره؟ یعنی بعد همسرم چون خوب میشینن
بله.
متوجه شدن که اینطور، یعنی یه موقعی هم فقط جلوی خود آدم تعریف و تمجید و اینها بوده، این که مثلا در حد اینکه آخه مثلا خدا حفظشون کنه و اینا، اونطوری سخت نبوده که مثلا من بخوام اذیت بشم و واقعا هم واسه مهم نبوده،
اهمیتی نداشته. آره. براتون الان کارتون رو چه کار کردید؟ ادامه
الان...
میدین؟
بله الان الحمدلله باز خیلی بهتر شده دیگه، هم کارم بیشتر شده، هم پروژه بیشتر میگیرم.
سخت نیست با 4 تا بچه؟
سختیش فقط زینب، الان واقعا 3 تای دیگه هیچ سختی واسه من ندارن. فقط زینب که باز
از آب و گل در اومده.
بله دقیقاً، ولی زینبه که هنوز بالاخره یه رسیدگیایی میخواد که بله.
الان با زینب میرین محل کارتون؟
نه محل کار نیست،
تو منزل پروژه ها رو برمیدارین؟
بله آره، میگم همون شبانه وقتی بچه ها میخوابن. بله. بیشترم میگم زینب، وگرنه توی روز، یعنی انشالله یه سال دیگه دیگه من واقعا هیچ سختی واسه کار کردنم واسه اینها ندارم، مطمئنا انشالله
با امید خدا. پس در واقع نگاه سنگین جامعه بعضی اوقات وجود داشته، اما خب برای شما اهمیتی نداشته. بله. چون تمایل داشتید به این که تعداد فرزندانتون بیشتر باشه، چون معتقدید که حال بچه ها هم اینجوری خوبه.
بله.
الان بچه ها کنار هم واقعا، خب حسنا که ثابت کرد که خدا رو شکر واقعا حالش خوبه و کنار خواهر برادرش اوضاع خوبی داره، شما همین حس رو دارید؟ یعنی احساس میکنید که بچه ها داره بهشون خوش میگذره؟
بله واقعا، یعنی باورتون نمیشه، من چند روز پیش بود میگم اینقدر که این زینب قشنگ داداشاشو بغل میکنه، بوس میکنه، میفته روشون، اصلا یه حالتهایی
زینب
که کوچیکتره. بله. حالا حسنام همینطور، حواسش به داداش حسنا رو دارم میگم. بله. مثلا حواسش به داداشاش هست، اینطور شد اونطور، مامان بیا مثلا اینشون رو درست کن یا فلان شد و اینها. زینب هم همینطور، واقعا اینا رو آدم میبینه خیلی لذت بخشه.
خدا روشه.
این که خواهر برادر خیلی قشنگ کناره هم بازی میکنن، مثلا پسر رو دارن بدو بدو میکنن، زینب میدوه که با اینا بازی کنه، یعنی مثلا دوست داره که فقط منو بیاین بازی بدین.
خیلی یه سوال من معمولا از مهمانهای برنامه‌مون همیشه میپرسم، شما به لحاظ اوضاع اقتصادی و مالی خیلی اوضاعتون همه چی فراهم هست که صاحب 4 فرزند هستین؟
نه راستشو بخواین ما مستأجر هستیم، حالا یه ماشینی داریم، یعنی از داراییامون بخواییم بگیم اینجوریه.
خدا انشالله برکت بده.
سلامت باشین، خیلی ممنون. و هنوز مستأجریم، هنوز خونه ای نداریم که بگم حالا.
پس اوضاع اقتصادی خیلی ویژه‌ای وجود نداره، ولی شما معتقدید به اینکه
بله.
فرزندآوری و فرزند پروری مهمه.
بله بله، و واقعا من به اینجا اعتقاد که حالا داشتم و واقعا اینو به چشم خودم دیدم، من حسنا که خب به دنیا اومده بود اینها، من خیلی راحت براش لباس می‌خریدم، مثلا حالا یه مقدار گرون باشه یا فلان باشه اینها، دیگه وقتی دوقلار باردار شدم گفتم دیگه حمیده تموم شد، دیگه باید حواست باشه، بالاخره اینا 2 تان، یعنی حالا حسنا که هست هیچی، تازه اینا هم 2 تان و اینها، ولی باورتون نمیشه یه برکتی تو زندگی آدم میاد.
همه به این اشاره میکنن
و واقعا این که میگن هر که نان دهد، هر که دندان دهد نان دهد، واقعا همینه، یعنی روزی هر بچه‌ای با خودش میاد، یعنی اصلا بخواد آدم حس... مثلا اینجور نیستش که بگیم مثلا حقوق همسرم مثلا بیشتر شد یا فلان شد، ولی میخوام بگم یعنی اگر ما بچه نمی آوردیم امکان داشت زندگیمون همینجور بود که الان هست.
بله.
یعنی بهتر از این شاید قرار بود نشه، ولی با بچه روزی خودش آورده، یعنی نگران اون نیستیم.
خدا رو شکر. و نیروی کمکی همچنان خانواده، همسر کنار شما
بله،
هستن؟
بله بله.
که الان ثابت شد دیگه، مادر دارن زحمت نگهداری بله. بچه رو میکشن. خیلی هم عالی. یه سوال، تا حالا مثلا شده هر 4 تاشون با هم خدا نکرده مریض بشن؟
نه پیش نیومده.
الحمدلله.
البته چند وقت پیش 3 تاشون، یعنی پسرا و حسنا، یه مقدار حالت تهوع اینها ببخشید داشتن بس. که بعد بردیمشون دکتر و اینها.
سخت نیست یه دفعه مثلا 3 تا با هم مریض
خیلی
بشن.
کم پیش اومده که اینجور بشه، ولی بله به قول شما مثلا سخته، ولی خب خوبش به اینه که هرچی به این یکی میدی به 3 تاشون
آره دیگه کلن با یه نسخه میشه 3 تاشون. خیلی عالی. رفت آمدتون چطوره حالا منهای اوضاع کرونا؟
بله.
مهمونی اینها تشریف میبرین؟ میزبان خوشحال میشه از اینکه دفعه با خانواده 6 نفره شما مواجه بشه؟
بله اونقدر حالا به قولی توی ظاهر حداقل نمیدونیم آدم، ولی نه مشکلی ندارن.
مثلا شما مراقبت های
بله حتما آره، اینکه حالا میگم پسرها یه سری قوانین دارن وقتی مهمونی میرن چه کار بکنن و اینها. و حسنا که خب بالاخره اصلا دختر یه چیز دیگه است، دختر رو خیلی راحت میشه.
خدا حفظشون کنه.
سلامت بشین خیلی.
و اینکه مسیر فرزندآوری ادامه خواهد داشت؟
توکل به خدا من سر بارداری زینب
بله.
یه مقدار استراحت مطلق شدم بابت مشکلاتی که داشتم و اینها. دکترم گفتش که حالا فعلا دست نگهدار تا ببینیم مثلا خدا چی میخواد.
بله. حالا انشالله که در درجه اول صحت و سلامتی
سلامت
شما
خیلی
و بعدم انشالله اگر فرزند دیگری به جمع شما اضافه شد هم انشالله سالم و سالم. خب خیلی خوشحال شدم از
ممنون
میزبانی شما و همکلامی و معاشرت با شما. انشالله که همیشه سلامت باشید، جمع خانوادگیتون جمع باشه. و
یه چیز دیگه هم بگم که حالا بین حرفام یادم رفت، باید تشکر کنم از همسرمم، هم ایشون باعث پیشرفت من شدن حالا توی کاری که انجام میدم و هم برای بچه داری. مثلا الان همین الان همسر من خیلی موقع شدن بچه ها رو مثلا گفتن روزای جمعه یا روزایی که من یه مقدار زودتر میام بچه ها رو بذار پیش من، مثلا باشگاه اگه میخوای بری باشگاه برو
بس.
یا اینکه اگه با دوستانت مثلا میخوای بیرون بری بیرون برو.
حسابی خب همدلی میکنن
بله
همراهی.
واقعا خب همین باعث میشه که آدم دلگرم بشه بله. و مثلا حس نکنه که داره سختی میکشه یا سختی رو تنهایی به دوش گرفته.
این خیلی مهمه
بله.
در آرامش روانی و امنیت روانی
بله.
یک زن و یک مادر. انشالله که همیشه همینطور عاشقانه و صمیمانه کنار هم زندگی کنید. سایه شما و همسر محترم بر سر چهار فرزند عزیزتون مستدام باشه و انشالله شاهد موفقیت و عاقبت به خیری فرزندانتون هم باشه. سپاسگزارم. خیلی لطف کردین تشریف آوردین.
خیلی ممنون.
اذیت که نشدین.
خیلی خوش گذشت.
متشکرم.
سلامت
باشین. ممنونم. از شما شنوندگان محترم برنامه خاتون هم بسیار سپاسگزارم که همراه ما شدید در گفتگوی برنامه امروز و شما هم به نوعی میزبان مهمان عزیز ما بودید و شنونده صحبت هاشون. تا فرصت سلام دوباره همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
هر کجای ایران که این صدا را میشنوید بیست
رحمان الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
ایران.
گزارشگر بی‌بی‌سی میگوید طوفان انقلاب برخان و همه نفرت از رژیم شاهنشاهی دفاع خواسته.
ایران. تاریخ سازان دیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشان نوشت کوچه ها شد، گفتمان سازی کردند و به پایشان در این جغرافیا ماندگار شد.
ملت دست را به سینه همه زد و ایستاد و گفت استقلال زمان.
تاریخ سازان امروز آن روزها را روایت می کنند.
این یک دعوتنامه رادیویی است.
این بار تاریخ را شما تألیف کنید. صدا، عکس، ویدیو و خاطرهای خود و اطرافیانتان را از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگداشت دهه فجر در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز شد. تاریخ ساز شد. راه های ارسال: صفحه اول اپلیکیشن ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز. با تاریخ ساز شدن فقط یک کلیک فاصله دارید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان همراهتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. خیلی متشکرم از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی فرمودید. دعوت میکنم همراه باشید با میان برنامه روایت رنگ ها.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
در دهه اول انقلاب، منافقین برای حفظ نیروهای خود و آماده کردن آنان برای عملیات انتحاری، خانه های تیمی تشکیل می دادند، به گونه ای که به فرد می گفتند چطور فکر کند و به چه چیز فکر کند.
موازه ایدئولوژی که سازمان چی هستش؟ من گفتم نه. گفتن که اون خب کتاب شناخت رو بخون. و اون موقع که من توی این کادر فعالیت های سازمان افتاده بودم، هنگامی هم که حتی کتاب شناخت رو خوندم، دیگه برام مطرح نبود که این سازمان دیالکتیک رو قبول داره یا نه، چون برای ما اینطور توجیه میکردن که کافی است که یک ایدئولوژی در برخورد با عملکرد اجتماعی و واقعیت های عینی اون پویایی و دینامیزم رو داشته باشه، همین کافی هستش.
این جریان ایزوله شده فکری در حوزه رسانه هم به گونه‌ای خاص استفاده می شود تا مخاطب عملاً مهره‌ای برای شنیدن و هضم داده‌های رسانه‌ای قرار گیرد. این شگرد را اصطلاحاً گنبد اطلاعات غلط، تصویر ذهنی زیبا می گویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میدهد.
گنبد یه فضای این مانند داره، مثل این میمونه چون تاق داره، خب دو تا پایه داره و یک تاق داره، برای همین میگن حالت این. گنبد اطلاعات غلط یعنی مجموعه اطلاعاتی که پیرامون یک پدیده به شما داده میشه، پایه چیده میشه، اتمسفر ذهنی شما رو تشکیل میده و ذهن شما برای حفاظت از خودش یا مسلح شدن به اطلاعات دقیق میره زیر این اطلاعات قرار میگیره و اجازه ورود هیچ اطلاعات دیگه رو به داخل این گنبد نمیده، چون هر نوع کار گنبد اطلاعات غلط اینه، برای ورود هر نوع اطلاعاتی در ذهن شما یک ترس ایجاد میکنه، یک تهدید ایجاد میکنه، برای همین ذهن شما چون زیر گنبد قرار گرفته اجازه ورود هیچ اطلاعات دیگه رو به شما نمیده. اونجا که میگن طرف مغزش هنگ کرده دیگه، نمیپذیره، مثل سازمان منافقین دیگه، یه جوری طرف رو میبرن زیر گنبد اطلاعات، اصطلاحا میگن شستشوی مغزی میدن، عملیات روانیش میشه شستشوی مغزی، یه جوری شستشوی مغزی میدن که طرف هر نوع اطلاعات وارداتی غیر از آنچه که بهش گفته میشود رو تهدید میدونه، گارد میگیره، حذف میکنه. اما یک تصویر ذهنی بسیار زیبا از اون گنبد اتفاق میفته. که اصطلاحا بهش میگن در داخل یو مستقر میشه.
حتما درباره گنبد آهنین رژیم صهیونیستی هم زیاد شنیده اید.
سامانه گنبد آهنین در سال 1390 و در مرزهای جنوبی اسرائیل مستقر شد. فعلا 5 سایت دارد، اما برای پوشش کامل آسمان اسرائیل 13 سایت لازم است.
همه یه جریان‌های خبری دنیا سالها تلاش کردند مردم منطقه ما را به این یقین برسانند که عبور پرنده هم از این فضا امکان پذیر نیست. اما
در سالهای گذشته گنبد آهنی اسرائیل نقش مهمی در نابود کردن راکت‌های حزب الله و حماس داشته، اما از دیشب تا الان چندین تا از این راکت‌ها به مناطق مسکونی اسرائیل خوردند.
بعد از ظهر دوشنبه پرتاب حدود 200 موشک از سوی شبه نظامیان فلسطینی به سمت اورشلیم، واکنش تل آویو در بامداد سه‌شنبه را در بر داشت تا جنگنده‌های اسرائیلی با بمباران اهداف نظامی در نوار غزه شب خونینی را برای فلسطینی‌ها رقم بزنند.
در چند ساعت حماس دست کم 300 راکت به سمت اسرائیل پرتاب کرده و اسرائیل هم در واکنش 130 منطقه در شمال غزه را هدف حملات هوایی قرار داده.
جریان رسانه‌های بیگانه با خبرهایش می‌خواهد دنیایی در ذهن مخاطب بسازد که شناخت او نسبت به پیرامون را کامل کند و عملاً او را نسبت به تحلیل‌های دیگر بی‌نیاز نماید. دکتر علیرضا داوودی توضیح میدهد.
گنبد اطلاعاتی غلط مثل N، تصویر ذهنی زیبا مثل U، این دو کنار هم قرار میگیرن، تشکیل کپسول فهم غیر دقیق از موضوع رو میدن. مثال رژیم صهیونیستی یه سپری درست میکنه به اسم گنبد آهنین، همه جا میگه آقا این یه جوری عمل میکنه که مادر به گریت، کسی نمیتونه از این رد شه. یه ذهن زیبایی رو خلق میکنه از امنیتی که وجود داره، درست شد؟ و همه میگن این چهارمین لشکر مکانیزه و زرهی دنیا. اطلاعات غلط وقتی گنبد میزنه تصویر ذهنی رو میخواد ایجاد بکنه، همیشه یک اوتوپیا یا یک توهمی از یک واقعیت موجود رو میزنه. مردم در ایران بدبختید، تو اروپا واکسن رو به نفرات بردن دادن در خونه مردم. اصلا ول کن، شما میری تو اروپا زندگی میکنی، شما نخبه ای، میری اونجا ماهی 10,000 یورو بهت حقوق میدن، خونه میدن، ماشین میدن بهت، برای بچه پرستار میگیرن، اگر زنت باردار باشه یا زنت دچار مشکل براش همه نوع خدماتی میدن، خودت هم کاوری. یه مش اطلاعات غلط میدن، یه ذهنیت زیبا. حالا شما تو ایران داره دکترها داره باید بره مسافر کشی، باید بره اسنف، تخریب میکنه. یکی از علل مهاجرت همیشه اون اطلاعات غلطیست که تصویر زیبا از اون مرد درست میکنه. کجا میخوره تو حالش طرف؟ اونجا که میره تجربه میکنه، برمیگه راه بحث و برگشت دیگه نداره. یکی از راه های تأمین نیروی مخالف فعال همین شکستهایی که توی این گنبد بهش میدن.
شگردان رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
از توجه با همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها بی نهایت سپاسگزارم. لطفاً مشارکت داشته باشید در ارائه راهکارهای بهتر برای تهیه و تولید برنامه‌هایی که از این شبکه رادیویی تقدیمتون میشه. همکاران ما حتما نقطه نظرات شما عزیزان رو به گوش جان خواهند شنید. میتونید با دو خط ارتباطی شبکه رادیویی گفتگو در ارتباط باشید. 30,035 سامانه پیام کوتاه ما، 27,86,10,35 هم تلفن گویای رادیو گفتگو که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. خوشحال میشیم که صدای گرم و پرمحبت شما عزیزان رو بشنویم و پیام های پرمهرتون رو دریافت کنیم. عزیزان شنونده، رسیدیم به ساعت 11 و طبق معمول هر دوشنبه همکارانم با برنامه زنده